این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، شما تصور کنین یه نفر داوطلب بشه تو تختی بخوابه که خب میدونه قاتل‌ها تو راهن تا کسی که اونجا میخوابه رو بکشن.
آره، این دیگه فقط شجاعت نیست. راستش این یه وفاداری و تسلیم مطلق ایدئولوژیکه.
دقیقاً، و این شروع همون پارادوکس عجیبیه که امروز تو مقاله خودمون از ایرانپدیا میخوایم بازش کنیم. یعنی چطور ترسناکترین جنگجوی صدر اسلام امام علی ناگهان سکوت رو انتخاب میکنه؟
میدونی این پارادوکس دقیقاً نقطه عطف زندگی سیاسی ایشونه. بعد از رحلت پیامبر ما با یه فرمانده بی رقیب روبرو هستیم که خب عملاً شمشیرش رو غلاف میکنه.
واقعاً عجیبه، شما انتظار دارین کسی با اون قدرت نظامی برای حقش بجنگه.
درسته، ولی وقتی داده‌های تاریخی این مقاله رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم این سکوب اصلاً انفعال نبوده. یعنی یه استراتژی 25 ساله برای حفظ جامعه بوده.
یه استراتژی هوشمندانه، چون اگه اون لحظه وارد جنگ قدرت میشد این جامعه نوپای اسلامی کلان از هم میپاشید.
دقیقاً همینطوره. درگیری تو اون شرایط وحدت رو برای همیشه نابود میکرد.
خب پس به جای جنگ ایشون چی کار میکرد؟ تو خونه نشسته بود؟
اصلاً. اتفاقاً ایشون تبدیل شد به معمار پنهان ثبات داخلی. یعنی تو این مدت به حل مشکلات دینی و قضایی میپرداخت و به فقیرها کمک میکرد.
واو، پس اولاً داشت زیربنای حقوقی و اجتماعی رو محکم میکرد.
آره، ایشون لنگرگاه اخلاقی و قانونی بود. اما خب این استراتژی سکوت یه مشکل خاص هم ایجاد کرد.
منظورت زمان ترور عثمان و اون هرج و مرج؟
دقیقاً. تو اون دوره سیستم اقتصادی زیر بار فساد شدید بهش کمرخم میکرد. این خلای قدرت باعث شد مردم دوباره هجوم بیارن در خونه ایشون.
یعنی همون لنگرگاهی که کنارش گذاشته بودن رو دوباره التماس میکردن.
ولی برام عجیبه، بعد از ربع قرن خب آدم باید سریع بگه بله.
آره، آدم اینطور فکر میکنه، اما ایشون با اکراه شدید قدرت رو پذیرفت. چرا؟ آیا این یه تست سیاسی بود که ببینه مردم واقعاً چقدر پای کار اصلاحات هستن؟
راستش ایشون میدونست که خرابی خیلی عمیقه. امپراتوری دچار یه تبعیض نژادی و اقتصادی وحشتناک شده بود. پذیرش قدرت فقط به یه شرط بود.
چه شرطی؟
اینکه مردم همراهی کنن تا این فاصله های طبقاتی از ریشه کنده بشه.
و برای همین هم سبک زندگی خودش دقیقاً هم سطح فقیرترین مردم جامعه بود، درسته؟
آره، این فقط یه زهد شخصی نبود، یه مکانیزم سیاسی عمدی بود. یعنی مشروعیت حاکم رو مستقیماً به رفاه فقیرترین شهروند گره زد.
چقدر جالب، همین رویکرد ساختاری به عدالت هم هست که میراث مکتوب ایشون رو اینقدر جذاب کرده.
دقیقاً، مثلا وقتی نامه به مالک اشتر رو تو نهج البلاغه میخونی میبینی این فقط یه لیست از نصیحت‌های خوب نیست.
آره، تو مقاله هم خیلی عالی رو این تاکید کردیم. این نامه یه مکانیزم انقلابی برای حکمرانیه.
موافقم. ایشون صراحتاً دستور میده که به شهروندها با دو تا دیدگاه نگاه بشه.
همون جمله معروف که یا برادر دینی تو هستن یا در آفرینش با تو برابرن.
دقیقاً. و همین مکانیزم خاصه که باعث شده این سند امروز هم یه شاهکار حکمرانی انسانی باشه.
با این کار عملاً انحصار مذهبی رو از حقوق شهروندی حذف کرد.
آره، سیستمی ساخت که توش عدالت لطف حاکم نبود، بلکه یه حق اساسی بود که هر شهروندی میتونست طلب کنه.
اصلا مفهوم وظیفه مدنی رو بازتعریف میکنه. بی دلیل نیست که این الگو مرزهای دین رو رد کرده.
آره، هم موافقان و هم منتقدان روش ایشون رو مطالعه میکنند، چون این یه نقشه راه برای بیرون کشیدن فساد.
اونم با یک برابری خالص و بدون سازش، و این سازش ناپذیری امضای نهایی ایشون بود.
بله، تو هر تصمیمی ایشون قدرت دنیاوی رو کاملاً موقتی میدید.
و همین نگاه باعث میشد بدون ترس از دست دادن قدرت حکومت کنه، که این ما رو میرسونه به یه فکر خیلی عمیق برای پایان بحثمون.
یه حقیقت واقعاً تکان دهنده.
یه حدیث معروف از امام علی هست که میگه مردم خوابند و وقتی میمیرند بیدار میشوند. این نگاه به آگاهی انسان اونقدر عمیقه که آنماری شیمل، اسلام پژوه معروف آلمانی، وصیت کرد اون رو روی سنگ قبرش حک کنن.
واقعاً عالم رو به فکر میبره.
دقیقاً. با خوندن این مقاله و مطالعه الگوی بی‌نقص عدالت و آگاهی علی، شما چطور میتونین پیش از مرگ از این خواب عمیق بیدار بشین؟ از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.